أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. وبقى القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. این سوره مبارکه نمل که در مکه نازل شد و عناصر محوری این سوره هم اصول دین و خطوط کلی اخلاق و حقوق و فقه بود، نه خطوط رسمی به جزئی فقه، بحث‌های توحید و وحی نبوت را با استدلال بیان فرمود. اونگاه فرمود اینها که با ارائه ادله از یک سو، ارائه آیات آفاقی و انفسی از سوی دیگر ایمان نیاوردن، روز سختی در پیش دارن. اون روزی که قول الهی، تهدید الهی به نصاب خود برسد، از او چنین یاد میکنن حق القول علیه. وقتی اون تهدید بخواهد به اجرا در بیاید میگن وقع القول علیه. پس اینجا سه مرحله است. مرحله اول ارائه ادله توحید و وحی نبوت است. اگر پذیرفتند و قبول کردند توبی لهم باشد معا، اگر نپذیرفتند مسئله تجدید نظر هست، فرصت هست، مهلت هست. مرحله دوم آن است که این تجدید نظر و این استمحال و امثال ذلک به پایان رسد. وقتی به پایان رسید نصاب تهدید تمام می شود، میگن حق القول علیه. مرحله سوم این تهدید اجرا می شود، میگن وقع القول علیه. منظور از این قول همون مقول است، میگن لقد حقت علیهم کلمت العذاب. خب این مراحل رو قرآن کریم تبیین فرمود. مرحله اولا که استدلال بود گذشت، مرحله تهدید را بیان کرد و فرمود فرصتی هم نوبت به مرحله اجرای این تهدید است. فرمود اون وقتی که ما آیات خودمون رو بهشون نشون میدیم، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. این سین که بنابر این که سین تصویف و استقبال باشد، معناش این است که یه سلسله آیات آفاقی و انفسی هست که اگر خدا اونها را نشون بدهد کار تمام است. آیات فراوان فعلی که در انفس چه در آفاق، اینها هر روز آنا اللیل و اسراف النهار خدا دارد نشون میدهد. مفهود کم من آیت فی السماوات و الارض یمرون عنها بها و عنها غافلون. نظم عالم، نظم زمین، نظم آسمان، حیات و ممات، خواب و بیداری، همه این آیات الهی هست. به من آیاتی منام و کن بلد و مانده هست. این آیات در حد یک استدلال شفاف و روشن است. اما اون سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم یا آیات بیانی است که هیچ کس را در حال تردید نمی گذارد، هیچ کافری دیگر نمیتواند با اون با مشاهده اون آیات به کفر خود ادامه دهد. هنگامی که اون آیات که تهدید الهی است به نصاب رسید و خواهد اجرا بشود، به همین صورت در میان و اذا وقع القول علیهم، وقتی اون تهدید الهی فرا می‌رسد. حالا این مربوط به قیامت است، چه اینکه عده زیادی گفتن، یا اشراط الساعه است که برخی رو گفتن، یا جریان رجعت است که به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله اخبار رجعت از طرق ما فراوان است که ما برانیم. خب اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتن، ما یک جنبنده ای رو بیرون می آوریم که با اونها سخن می گوید تو کرده ما. این دابه در تفسیر اهل سنت به یه وضع خارق العاده ای از در طول او، عرض او، عمق او، او به اعناق سما می رسد تعبیر شده، که به تعبیر فخر رازی هیچ کدام از این اوصاف در قرآن کریم برای اون دابه نیامده. یک، و چون اخبار واحدند و اثر فقهی ندارند، عمل به هیچ کدام از اونها لازم نیست. دو، اگر خبر صحیحی در بین اینها از وجود مبارک معصوم سلام الله علیه به ما برسد به اونها اعتماد می کنیم. سه، این سه حرف را فخر رازی دارد که حرفای قابل قبولی است. طول اون دابه چقدره، عرض اون دابه، قطر دابه چقدره، دهن دابه چقدره، سر دابه چگونه است، امثال است. از طرق ماشیه ها این دابه بر وجود مبارک اصل امیر تطبیق شده است، چه این که بئر معطله بر اون حضرت تطبیق شده است که چاهی که معطل است از او آب نمیگیرند، اینها آبهای فراوان در درون خود دارند، کسی به سراغ اونها نمیرود. بئر معطلی که در قرآن آمده بر حضرت امیر تطبیق شده است. دابه‌ای که در این آیه است بر حضرت امیر تطبیق شده است، یعنی یک جنبنده‌ای که با مردم و کفار سخن میگوید تو کلمه ها. چه میگوید؟ میفرماد که اندن ناسه کانو به آیاتنا لا یؤمنو، مردم به آیات ما ایمان نیاوردن، یعنی همین مشرکین، چون تمام این زمائر به مشرکین برمیگرده، چون بس در مشرکین بود اینا که ایمان نیاوردن. بنابراین از نر روایت چقدر فرق است بین اون چی که از طرق اهل سنت در باره این دابه آمده و اون چه از طریق اهل شیعه در شیعیان در باره این دابه آمده. بر تقدیر سید الاستاد رضوان الله علیه بر اساس اینکه قرآن را ضمن اینکه با خود آیات تفسیر می کند، همیشه یک نظر رسمی نسبت به آیات روایات دارد، که روایات را هم وقتی با خطوط کلی قرآن موافق بود اونا را شارح، مفسر و مبین قرآن می دوند. چون در روایات ما شیعه ها این آیه بر رجعت تطبیق شده است و اهل سنت، شما لازم می کنید چه معتزلی های اینها مثل زمخشری در کشاف، چه اشعری اینها مثل فخر رازی در تفسیر کبیر، اینا هیچ کدوم بر جریان رجعت تطبیق نکردند، ولی سیدان استاد رضوان الله علیه به برکت روایات شیعه اینو بر رجعت تطبیق کرده است. به دلیل اینکه در روایات ما این استدلال شده، ایشون هم اینو پروروندن. در روایات آمده است که اینها مربوط به رجعت است. چرا؟ برای اینکه اگر مربوط به قیامت بود، در قیامت خدا همه رو محشور میکند، نه فوجی را. چون در این آیه دارد که و یوم نحشر من کل امتین فوجم من من یکذبو، این من برای تبعیض است، یعنی برخی از مکذبان را ما محشور میکنیم در معاد که ان الاولین و الاخرین ده مجموعون الى میقات و معلوم همه زنده میشوند همه محشور میشوند دیگه بعض ندارد. اما اینکه در این آیه فرمود بعضی از مکذبین را ما محشور میکنیم این مربوط به جریان رجعت است که تو اخبار ما آمده و المیزان هم بیرو کاملا پرورنده. این نشانه اهتمام و اعتماد شدید ایشون است به روایات. خب در اون روزی که عذاب الهی میخواد واقع بشود یه دابه به اونها میگوید جرمتون این بود که به آیات الهی ایمان نیاوردید و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابه من الارض که این دابه تکلمهم ان الناس کانوا به آیاتنا لا یؤمنون. برخی ها تکلمهم خوندن کلم یعنی جرح و زخم و امثال ذلک، اینا رو مجروح میکنن، اون دابه اینها رو زخمی میکنن. خب این با جمله بعد که ان الناس کانوا با یاتنا یزدمون که مقول قول اون دابه است هماهنگ نیست. تکلمهم باید بگیم این نه انه، در حالی که اینجا انه است. تو کلم هم به چه کلامی با اونها گفته میکند؟ انه ناس کانو باید اینا لایقنون. اگر تکلم هم بود باید انه میخوندیم و اینجا چون انه است نه انه، معلوم میشه مقول و کلام اون متکلم است. تو کلم هم انه ناس کانو باید اینا لایقنون. خب تقدیر خلاف دیگه، اگر تقدیر خلاف هست دلیل می طلبد. اگر ظاهر بله دراحت اگر باید به معصوم برسه یک، با ظاهر و سیاق آیه هماهنگ باشه دو، اگر به روایت صحیح باشه با سیاق هماهنگ باشه یؤخذ به، اما اگر به معصوم نرسد یا با سیاق هماهنگ نباشد دیگه لا یؤخذ به. تکلمهم ان الناس کانوا با آیاتنا لا یوقنون. نظیر این که در اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها تحدث اخبارها با ان ربک اوحالها. خب در اونجا با کی حرف میزنند؟ این زمین عند القیامه که حدیث میگوید با کی حدیث میگوید؟ در ذهن اون هم دارد که وجود با وجود برکسته همین سخن میگوید. خب اینا نشان آن است که وجود مبارک حضرت چه در اشراط و سهاره، چه در زلزلت الارض، چه در موارد حساس دیگر این عنوان سخنگوی رسمی ذات اقدس اله حرف میزند. فخر رازی که به تفکر رجعت و امثال رجعت شیعه معتقد نیست قبول دارد که این من تبعیزی است. فوجم من یکذبو را معنای بعض می دوند، یعنی بعضی از مکذبان، گروهی از مکذبان، منتها این را بعد از قیام قیامت می داند. میگوید وقتی که قیامت قیام می کند ان الاولین و الاخرین مجموعون الى میقات معلوم، بعض این که ساحره قیامت به اون وضع عمومش رام کرد گروهی از مکذبان را حاضر میکند، با اونها گفتگو میکند، بعد اونها را به بند میکشد که فوجم من یکذب را بعد از قیام قیامت میارد، در حالی که این هم دلیل میترود که ما این را به بعد از قیامه، وقتی قیامت قیام کرد هر کسی در برابر کارش مسئول است، دیگه گروه خاصی را بیارن فهم یوزعون یعنی یحبسون این وجهی ندارد. خب بله خب ولی چه سران کفر چه ازناب کفر همه در قیامت محکومن. وقتی که به جهنم می روند هر دو گروه می روند، اون اجناب از کفر میگویند ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا فآتهم ضعفین من العذاب، که خدا فرمود لکل ضعف ولکن لا تعلمون، هم اون ائمه کفر هم این اجناب کفره همه رو وقتی که به دوزخ بردن در برابر سؤال اونها پاسخ قانع کننده میدن، یعنی قاطع میدن. ممن یکذب که بیانیه است، من کل امت تبعیض است، و یوم نحشر من کل امتین، این تبعیض است. ممن یکذب بیان دیگر، این من اول من تبعیض است، من دوم برای تبعیض. خب پس وقتی تهدید به نصاب برسد در آستانه وقوع اجراست، وقتی میخواد واقع بشود، واقع که شده است، این صحنه پدید میآید. یک کسی به اینها میگوید شما به آیات ما ایمان نیاوردید، آیات ما بر شما عرضه شد، قد تبین الرشد من الغی شد، شما آیات لیل رو دیدید، آیات نهار رو دیدید، یمرون علیها و هم عنها غافلون. این سخن در حال رجعت است. و ازا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. خب و یوم نحشر، این من تبعیضی است، من کل امتین، گروهی را که فوجن، این فوج را از چه گروه؟ من یکذبو، پس من کل امتین، من اول برای تبعیض است، من دوم برای تبیین، من یکذبو و آیاتنا. این هم فعل مضارع است و مفید استمرار است، کسی که دائما تکذیب میکرد. مطابق با همون آیه در میاد که کم من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم معرضون. در سوره مبارکه که گذشت که در قیامت همگان حضور دارند، کسی تنها نیست یا مستثنا نیست، یا فوجی از اینها محشور نیستن، همه محشور شوند. آیه 47 سوره مبارکه این بود و یوم نسیر الجبال و تر الارض واردتن و حشرنا هم، نه حشرنا فوجا من هم، و حشرنا هم فلم نغادر من هم احدا. ما هیچ کسی باقی نمیذاریم، همه رو محشور میکنیم. کین آیه 47 سوره کهف مطابق همون آیه معروف سوره مبارکه اذا وقع است که ان الاولین و الاخرین مجموعون الی میقات معلوم. در سوره مبارکه سجده هم مشابه این تعبیر آمده که همگان را محشور میکنن. اینطور نیست که مثلا یک گروهی بیان. آیه 18 به 19 سوره مبارکه فسرت ها من فسرت این است و یوم یحشر اعداء الله الى النار فهم یوزعون، یعنی یحبسون، و حتی از ما جاوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم اعداء الله نفوجا من اعداء الله. خب بنابراین این وقع القول این قول خاصی است، این قول خاص در مرحله سوم قرار دارد، یعنی مرحله اجرا، که مرحله اجرا مسبوق به مرحله تهدید، مرحله تهدید مسبوق به مرحله ارائه از آیات. خب یه مرحله آیات الهی را ارائه میدن، اگر کسی قبول نکرد فرصت داد، فرصت را هم گذاشتن کنار، به مرحله تهدید میرسد، و اگر از تهدید هم بهره صحیح نبردن، این تهدید اجرا می شود. این تهدید در اشراط و ساعه اجرا می شود، در قیامت اجرا می شود دوانده آن. و ازا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا، مطلب دیگری هم که در کتاب قیم المیزان آمده اینه که برخی از آیات است که فقط یک بار در قرآن کریم آمده، چون یک بار آمده تفسیر و با تقریبا رمزگونه آمده، تفسیر شفاف او آسان نیست. آیات دیگر که مکرر آمده میشه بعد از سنخ به وسیله الآیات یفسر و بعضها بعضها او را معنا کرد. اما وقتی این آیه این مضمون فقط یک بار ذکر شده است، این حلش آسان نیست. گویا هدف هم این است که این رمزگونه بیان بشود که بین ذات اقدس اله و اهل بیت پیغمبر علیه السلام که رمزگونه باشد. آیه جریان تعلیم اسما و خلافت و گفتگوی فرشته ها با این خدای سبحان از همین قبیل است. آیه اخذ میثاق از اخذ ربک من بنی آدم از همین قبیل است. این آیه رجعت که فوج هم به من یکذب را از این قبیل است. دابت الارض بودن هست امیر از همین قبیل است. بئر معطل بودن هست امیر از این قبیل است. بخشی از اینها ابهامش به وسیله روایات روشن می شود، اما انسان بتواند نظر قطعی درباره این امور بدهد آسان نیست و ضرر هم ندارد، برای اینکه اینها زیر مجموعه اون اصول اعتقادی است. وقتی زیر مجموعه اون اصول اعتقادی بود، اگه کسی اون اصول اعتقادی را با همه زیر مجموعه اونها که در روایات اهل بیت تفسیر شده است معتقد باشد، این سعادتمند است. حالا ممکن است به جزئیات بعضی از امور نرسد یا دسترسی پیدا نکند، ولی معتقد باشد اون چی که قرآن اسرت گفتن همون حق است و به همون ایمان بیاورد. ولی این نظیر صوم و صلات نیست که خیلی روش بحث شده باشد، شفاف شده باشد این دابت الارض چیه. خب از اون طرف میبینید در تفسیرهای اهل معرفت این دابت الارض به وضعی خاص بیان شده، از اون طرف میبینید زمخشری و امثال زمخشری برای دابت الارض اوصافی ذکر کردن، از اون طرف فخر رازی بعد از ذکر این اوصاف میگه هیچ کدام از اینها رو نمیشه به صورت جزم پذیرفت مگر یه خبر صحیح از پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد. اینها شبیه رمزگونه است، نه نظیر صوم و صلات است که مورد تکلیف روز باشد و محل ابتلای عملی همگان یک، محل ابتلای علمی مفسران دو، از امین قبیل باشد. لذا انسان نمیتواند نظر نهایی بطور دقیق را در این زمینه اعلام بکند. فرمود و یوم نحشر من کل امتین فوج، من کل امتین من میشه تبعیض، فوج من یکذب، این من دوم من تبیین است، فهم یوزعون یعنی یحبسون، همه در سر جا خودشون هستن. نظیر کاری که حضرت سلیمان سلام الله علیه درباره نظامیان و ارتشیان خود داشت که فهم یوزعون از همین قبیل بودن. حتی ازا جاو قال اکذبتون به ها آیاتی، نه که کم کم میان به محضر و بارگاه الهی اینا رو حاضر میکنن، نگه شما آیات الهی را تکذیب کردید و علم نداشتید، بسیاری از اینها رو تقلیدتون بود، بسیار از اینها رو عنادتون بود، شما اگر به جوهر و کنه این آیات دسترسی پیدا میکردید باور میکردید، اما نه فرصت کردید، نه گوش دادید، نه استدلال اهل استدلال بودید، برابر تقلید و امثال تقلید تکذیب کردید. ولم تحیطون بها علما اما زا کنتم تعملون، چی داشتید عمل میکردید؟ عملتون هم برابر همون تکذیب جاهلانه تون بود. و همین عذاب، تهدید الهی که به صورت عذاب در آمد، و وقع القول علیهم بما ظلموا، دیگه اینها اهل نطق نیستن. برخی از مطالبی که مربوط به بحثای قبل بود که به صورت سوال مطرح شد این است که قبلا گفته شد که ما یه چیزی به نام طبیعیات نداریم. وقتی طبیعی نداشتیم، علم طبیعی نداریم. وقتی علم طبیعی نداشتیم، دیگه سخن از سکولار بودن علوم دانشگاهی نیست. اون چه هست خلقت است، خلقت شناسی است و خلقت شناسی نمیتونه غیر دینی باشه. گاهی گفته میشه به اینکه در همین علوم رائج حوزوی میگن فلون بخش منظومه یا اسفار یا شفا اینا جز طبیعیات است، فلون بخشش جز الهیات. لازم است توجه بشود که در فلسفه های اسلامی چون همه موجودات به عنوان خلقت الهی است، همه بخش ها سبقه دینی دارد. میبینید در منطق مثلا همین شرح منظومه حکیم سبزواری که منطقیات دارد، طبیعیات دارد، الهیات دارد، اخلاقیات دارد. شفای مرحوم بوعلی منطقیات دارد، طبیعیات دارد، الهیات دارد، ریاضیات دارد. او مثل منظومه حکیم سبزواری اخلاقیات ندارد. همه اینها زیر پوشش دینه. میبینید وقتی که درس میگن، میگن ما الهیات به معنای اعم را پیش فلون حکیم خوندیم، الهیات من اخص را پیش فلون حکیم تدریس میکند. این طبیعیات و ریاضیات و اینها جز الهیات معنی اعم است. اون بخشهایی که مربوط به اثبات واجب و اثبات صفات و اثبات وحدت ذات و صفت و اتحاد صفات است، الهیات معنی اخص است. میگن الهی معنی امر رو کی میگه، الهی معنی هست رو کی میگه، همونطوری که تعبیر به امور عامه و امور خاصه میکنه. در منطق ببینید وقتی که به مسئله قیاس رسیدن که از دو تا مقدمه ما نتیجه میگیریم، کاملا بحث دینی و توحیدی مطرح است که آیا مقدمتین علت اعدادی نتیجه اند یا علت تامه نتیجه ان؟ آیا ذات اقدس اله معلم نتیجه است یا مقدمتین نقش تعیین کننده دارند؟ چون منطق منطق الهی است. فتوای منطقی ها این است که این مقدمتین علل اعدادی هستند تا اون مفیز علم که علم الانسان ما لم یعلم نتیجه را به وسیله این علل اعدادی که اینها فاعل و معنای ما بهند، نه فاعل و معنای ما من، خداوند به برکت این مقدمتین اون نتیجه را در قلب یک منطقی متفکر القا میکند. خب این بحث تو منطق است دیگر. در بحث زلزلت الارض لحبس الابخره که حکیم سبزواری دارد، میبینید اونجا بحثای الهی کاملا موج میزند. این الهی بودن فلسفه همه این قسمتها را الهی میکند. درست است که گاهی میگن طبیعیات، اما طبیعیات در برابر خلقت نیست. یعنی موجود خلقی یه مقدار فیزیکی است، یه مقدار متافیزیکی که مقسم هر دو خلق خداست. خب اما در جریان تخت سلیمان که سؤال دیگر هست، این تخت به تعبیر هدهد عرش عظیم بود و لها عرشون عظیم. در تاریخ هم این چنین آمده است که این بانو هنگام آمدن از یمن به فلسطین، این را در هفت قصر تو در تو اندرونی و بیرونی بست و درها را قفل کرد و یه ارتش مجهزی را هم حافظ این کاخ کرده است. خب اگر کسی بگوید که ممکن است چند نفر رفته باشند به طور عادی این تخت آورده باشند، این احتمال پذیرفته نیست، برای اینکه این نظر یک ساق یا چمدونی نیست یه گوش افتاده باشه یه چند نفر برن این ساق را از یمن به فلسطین بیارن. که این عرش عظیم است، در چند کاخ است، در توب و توست. ارتش قوی و غنی اون روز حافظ و نگهبان این کاخ بودن، نمیشه از دست اینها یه تقدیر، اونم با اون جلال و شکوه این را آرام آورد. گذشته از اینکه قرآن هم که نقل میکند نیاتی که به قبل انگر تد علی که ترفاق مرجع نهایی همین قرآن است. اون بانو هم که آمده از اینکه این تخت سالمن منتها با تغییر بعضی از مواضع در حضور سلیمان بود، میگفت کنا اوتین العلم من قبلها، ما قبل از این صحنه از قدرت نافذ سلطنت سلیمان با خبر بودیم. این را هم که میبیند میگد این یکی از مصادیق اقتدار نمایی سلیمان است و امثال زاله. خب این هم مربوط به سالهای قبل است. نه، این جریان اثباتشون در قرآن دارد که همان است دیگر. چون تجدد امثال معناش آن است که این فیض در لحظه قبل به این تخت در یمن افاضه شد، فیض الهی در لحظه بعد به هم معنای تخت در فلسطین افاضه میشه. این در حقیقت دو وجود است. اگر تجدد امثال را انسان درست بررسی کند، با وحدت شی هماهنگ نیست. این اشیاء متعددن، وجودات متعددن، منتها دومی مثل اولی است. ولی ظاهر آیات این است که این عین همون تخت بلقیس بود. او تمثل است نه تجدد امثال. خب در حال همه همینطور است. در الان هم هر کسی میمیرد، من مؤمنن او منافقن قبلا یا هار همدان من یموت یرن، این تمثل است نه تجدد امثال. خب فرمود به این که حتی ازا جاو قال اکذبتون به آیاتی و لم تحیطوا بها علما. این لم تحیطوا بها علما بعضی از علوم است که با عمل همراه است. انسان وقتی به همه جوانب عالم باشد میپذیرد. در بعضی از موارد است، البته نادره، با اینکه انسان یقین دارد، احاطه علمی دارد، ولی قبول عملی ندارد. نظیر اونچه که برای فرعون و برخی از اطرافیان فرعون پدید آمده که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به فرعون علیه السلام فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض ذی بصائر، برای تو شفاف و روشن شد که آیات بصائر الهی هست. خب چرا ایمان نمیاری؟ همه کفار نظیر فرعون اینجور نیست که احاطه علمی داشته باشن. بعضیا اصلا اعراض میکنن، حاضر نیستن تحقیق بکنن، بر اساس تقلید نیاکان قبول و نقولشون رو تنظیم میکنن. میگن آبای ما چون نگفتن پس درست نیست، آبای ما چون چنین کردن پس این درست است. فرمود ولم توهی تو بها علما اما زا کنتم تعملون و وقع القول علیهم بما ظلموا. اگر ما این عذاب الهی را بر اینها مستقر کردیم که فرمود لقد حقت کلمت العذاب حقت کلمت الکذا و کذا به ما ظلمو، دیگه اینا زبانشون بند می آید. از اون به بعد انسان زمانش در اختیار عمل اوست نه در اختیار خودش. در دنیا وقتی که زنده است زمان در اختیار خودش است، یا ایمان یا کفر یا اقرار یا انکار. اما اون روز دیگه لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن ابدا. البته اون مال صحنه قیامت است. در ساحره قیامت احدی قدرت سخن ندارد، چه خوبان چه بدان. ولی این مربوط به بخش رجعت و اشراط ساعه است که مخصوص تبهکاران است که اینها لا ینطقون. وگرنه اون روز صالحان هم حق اذن ندارند. فقط او هدیه از اولیاء الهی مثل اهل بیت علیهم السلام معزولند و سخن میگویند لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال الصواب. اون روز روایاتی که هست در جریان اعراف اهل بیت علیهم السلام مجازن به اذن خدا سخنگوی رسمی معادن. والحمد لله رب العالمین.